سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 11 آوریل 2020 و 23 فروردین 1399. امروز ابتدا یک گزارش کمک‌های دریافتی که هر دو هفته است و بعد اگه وقت باشه با هم ابتدا میخوام راجع به این که ایران به کدام سو میرود در پرتو کرونا و بعد جهان به کدام سو میرود که دنباله بحثای چند هفته گذشته است. بنابراین بدون صرف هیچ احساسی هر شبت که گزارش کمک ها از هامبورگ آلمان 400 دلار رسیده به یاد سعید سلطانپور که به دست رژیم جلاد اعدام شد و به یاد دکتر فریبرز رئیس دانا. از ناین ماینسر، امیدوارم نمیدونم درست تلفظش میکنم یا نه، 100 اورو به یاد سه مبارز دربند، نسرین ستوده، نرگس محمدی و بهاره هدایت. از شهر ری 25 دلار، از هوستون تکساس 50 دلار، از شهر دسفول 100 دلار کانادا، از هلسینکی در هلند، در اصفهان فنلاند 5 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 340 دلار، از سان فرانسیسکو 30 دلار، از سان لان در کالیفرنیا 25 دلار، از وست ونکوور 40 دلار، از کرونا دلمار در کالیفرنیا 100 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار و از وینیپگ در کانادا 75 دلار. بنابراین میرم روی بخش اول برنامه که ایران به کدام سو میرود. مسئله گرچه مربوط به کروناست ولی مسئله سیاسی که میخوام مطرح بکنم و این رو با نامه‌ای که از ایران برام رسیده آغاز می‌کنم و بعد وارد بحثش می‌شم. میگه که در این روزها همسو با توییت سخنگوی وزارت بهداشت در مورد یک شوخی تلخ بودن ماجرای کرونا در ووهان چین، گویی دسته‌ای از اصلاح طلبان که خیال می‌کردند امریکا در گرفتن وام 5 میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول برای ایران اشکال تراشی نخواهد کرد، به نظرشون آمده که اگر همصدا با ترامپ به چین بد و بیراه بگویند و از آن انتقاد کنند، خود را نزد اربابشون شیرین خواهند کرد. مصداق این برداشت جبهه‌گیری چند تن از نمایندگان مجلس به رهبری آقای علی مطهری در پشتیبانی از همون سخنگوی وزارت بهداشت و خواستار احضار سفیر چین به وزارت خارجه برای عذرخواهی به خاطر سخنان غیر عزتمندانه او در مورد ایران. حالا ببینیم این سخنان غیر عزتمندانه سفیر چین چی بوده؟ و ارسال کالای بنجل که الان دائم نه تنها کالای بنجل میفرسته بلکه مثل یه ماشین عرشبت وکیوم کلینر عرشبت تمام ماهی های خلیج فارس رو وکیوم میکنه میبره و غیره و غیره. و فقط اون نیست عرشبت که بلکه در سایت تاجران یک عرشبت که مقاله مفصل که حالا بخشایش رو از ایران برام فرستادن برای عزیزان صحبت میکنم و سایر قضایا که چطور آقای مصطفی کواکبیان و محمود صادقی اینا نامه نوشتن به وزارت خارجه که باید سفیر چین بیاد و هر شبت که عذرخواهی بکنه. ببینیم داستان چیه. عزیزان میدونن اینا همش در مورد کروناست، منتها مسائل سیاسی بسیار پر اهمیتیه برای آینده کشورمون و شناخت نیروهای سیاسی که من بارها صحبت کردم. اگر بخوایم به آینده کشورمون و اینه که به نابودی کشیده نشه، باید نیروهای سیاسی رو به دقت و تک به تک باید بشناسیم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران کیانوش جهانپور پیش از این در گفتگو با خبرگزاری آناتولی گفته بود چین با ارائه آمار و مدارکش نسبت به بیماری کووید 19 شوخی تلخی با دنیا کرد و افزوده بود همه کشورهای درگیر این بیماری با استناد به مدارک چین تصور کردن بیماری شبیه و آسانتر از بیماری انفلوانزاست. عزیزان اینو داشته باشن که ببینن این چه توهینی به ملت چین، به ملت چین و نه تنها به دولت چینه. اون وقت ببینید سفیر چین هر شبت که بعدش همین آقای جهانپور اعلام میکنه مباحث علمی را هیچگاه نمیتوان و نباید با سیاست آمیخت و غیره و غیره. ببینید سفیر چین این رو که میبینه به عنوان یکی از اعضای دولت آقای روحانی، یکی از سیاستمداران امریکا که این صحبت رو میکنه، میگه که وزارت بهداشت چین هر روز نشست خبری دارد، پیشنهاد میکنم برای حصول نتیجه اخبار آن را با دقت بخوانید. سفیر چین اینو میگه. آقای علی مطهری نظرش اینه که توهین به ملت ایران کرده و باید محاکمه بشه و باید بیاد عذرخواهی بکنه و در نتیجه یک ادعا از نمایندگان اصلاح طلب مجلس هم این نامه را همینطور که عرض کردم آقای کواکبیان و آقای محمود صادقی و امثالهم اینو امضا کردن. ولی بعدا ما میدونیم آقای جهانپور به نوعی حالا یا به اشتباه خودش پی میبره و عذرخواهی میکنه و یا به هر حال مسئله حل میشه، برای اینکه بعدش ما میدونیم که در همین زمینه محمد کشاورزاده سفیر ایران در چین اعلام میکنه که تاکنون کمک‌های دولتی و مردمی چین با 28 پرواز از شهرهای پکن، شانگهای، گوانجو به کشورمان ارسال شده است. به خیر و بعد اشاره میکنه بیش از 10 میلیون ماسک، 500 هزار کیت آزمایشی، 300 هزار عرصبت که جراحی و لباس ایزوله، 2 میلیون و غیره و غیره و دستکش و غیره و غیره. حالا صحبت خواهم کرد که فقط به ایران به بیش از 80 کشور چین کمک کرده و خود آقای جهانپور هم به نوعی در حقیقت چیز میکنه، مسئله را حل میکنه. حالا دستگاه های ارتباط جمعی خارج ول کنه این مسئله، دویچه وله، رادیو فردا، بی بی سی، صدای امریکا، ایران اینترنشنال، من و تو، ویلکونم. ببینید دویچه وله چی میگه. میگه از زبان علی مطهری گستاخی سفیر چین باید پاسخ داده بشه. و بعدش در این میان دکتر مینو مهرز عضو کمیته ملی مبارزه با بیماری کووید 19 به خبرنگار ایلنا میگوید از چین انتظار نمی رود آمار و اطلاعات دقیقی بدهد. آنها نتایج بسیاری از مقالاتشون را پس می گیرند و آمار و مطالعاتشون خیلی درست نیست. با سابقه ای که از مطالعات علمی آنها داریم می دانیم به آمارشان هم نمی شود اتکا کرد. ایشون دکتره و عضو کمیته ملی مبارزه با بیماری کووید است. قبل از اینکه به مقاله تاجران جواب بدم، ابتدا میخواستم به این خانم دکتر جواب بدم. ایشون باید مراجعه بکنه به اسناد سازمان جهانی ثبت اختراعات، اگه سوادشو داره و اگه انسانیت و شرافت سیاسیشو داره. چند روز پیش اومده شمار اختراعات ثبت شده در 2019، چین 58995، یعنی 59000 اختراعات رو ثبت کرده. کشور اربابش نفر دومه 57840، ژاپن نفر سومه 52660، و بعدش آلمان، کره جنوبی، فرانسه، انگلیس، سوئیس، هلند. کشورهای اروپایی و امریکا، من یه جمع و تفریق کردم که 3 تا کشور چین، ژاپن و کره جنوبی در مجموع از تمام ثبت اختراعاتشون از تمام امریکا و غرب بیشتر بوده. خانم مینو مهرس باید بره به این آمارها رو بخونه اگه سوادشو داره. خانم مینو مهرس باید بدونه که دقیقا این چیزی رو که میگه که مقالاتشون رو پس میگیرن، بره و آمار پس گرفتنهای اونهایی که امریکاییایی که از دانشگاه راکفلر توی نیویورک، وقتی که خود من در نیویورک بودم، چطور جایزه نوبل گرفتن و اون مقالاتش رو مجبور شدن پس بگیرن و جایزه نوبل رو از دستشون گرفتن. دو تاشون من اطلاع دارم. بنابراین خانم مینو مهرز که دکتر خودشو میدونه و در واقع یک آرایشگر امپریالیزمه و باید بره کار آرایشگری بکنه به جای اینکه کار دکتری، باید بره اینا رو بخونه تا بفهمه که نوکر صفتی هم حد و مرز داره. حالا من صحبت میکنم که سازمان بهداشت جهانی راجع به اینه که چین چه برخوردی با ویروس کرونا داشته و امریکا، یعنی کشور ارباب علی مطهری و مینو مهرج ها و کواکبیان ها و اصلاح طلب ها. میرسم به مقاله‌ای که در سایت تاجران، اسم نویسندش رو نمیدونم و گرنه اسمش رو مطرح میکردم. ببینید چی میگه. میگه که ما در یک انزوای خودکرده جهانی قرار گرفته‌ایم و چین میداند نیاز ما به حمایتش مثل نیاز تشنه لبان بیابان و آب است و از همین روز که به این ارزانی ها حمایت هاش نخواهد تروخ و داره از ما باج میگیره. من این مقاله رو چه خوندم، در امریکا ما یه دستراسی های عجیب و غریبی داریم که گاهی اوقات نیویورک‌تایمز هم مقاله می‌نویسن، از جمله مکس بوت، از اون صهیونیست های دستراسی وحشتناک، و یا نیل فرگوسون که چند سال پیش از امریکا اومده، حالا یه شغل درجه یک توی هاروارد بهش دادن. عرصه که اینا دیگه دستراسی های شناخته شده ایم. این مقاله رو که من توی تاجران خوندم، دیدم که مکبوت و یا نیل فرگوسون جرأت اینو نخواهند داشت. یعنی ممکنه یه ذره صداقت و انسانیت داشته باشن که بگن ایران در یک انزوای خودکرده، انزوای ایران یک انزوای خودکرده است، یعنی انزوای ایران خودش باعث شده، یعنی در واقع چه کسی از عرصه وقت که قرار داده برجام رفته بیرون، امریکا نرفته بیرون، این ایران بوده که رفته بیرون. به این نویسنده خودفروخته باید گفت که آره اینا رو من قبلا مطرح کردم. اینا نکاتیه که باید مطرح بشه. ما دشمنان ایران و دشمنان آینده ایران رو باید بشناسیم. خامنه ای یه آدم جنایتکاره. من از زمانی که این سرکوب رو از جنبش 88 کرد و اون جنایت رو انجام داد و از یه آدم ضد ایرانی دیوانه خطرناک مثل احمدی نژاد حمایت کرد، نظر خودم رو راجع به این قضیه گفتم. ولی همین خامنه ای میخوام جواب انزوای خود کرده رو به این آدم بدم. بالاخره جام زهر نوشید. بالاخره مگه مکاتبه رو با آقای اوباما آغاز نکرد؟ و بعد از تمام این مکاتبات آیا از پشت سر احمدی نژاد در عمان با ویلیام برنز وارد مذاکره نشد؟ راجع به انزوای خود کرده است. وارد مذاکره شد، بعد یک انتخابات قلابی و مهندسی شده راه انداخت و یه آدم بقایت مشکوک امریکایی انگلیسی رو به نام حسن فریدون ملقب به حسن روحانی رو سر کار مگه نیاورد؟ و وزیر خارجش رو آقای ظریف که بیش از نیم از عمرش رو تو امریکا گذرونده، کشت مرده امریکا در عراق و افغانستان چه همکاری هایی با امریکا کرد، اینا رو سر کار آورد و وارد مذاکره شدن و آقای عرصوت ظریف به مدت 2 سال مشغول مذاکره، مبادله، مغازله، معانقه با جانکری نشد و این قرارداد برجام رو که از نظر من یک قرارداد که حاکمیت ایران رو با امضای پروتکل الحاقی و با اجازه دادن به صدها نفر از این جاسوس‌ها که تمام سوراخ سنبه‌های کشورمون رو بگردن به مدت سالهای سال و الی غیر النهایه امضا کردن، همین خامنه ای سحر روش گذاشت که بعدن البته گفت که آره من گفتم و غیره و غیره. حالا ای نویسنده این مقاله، چه کسی از این قرار داد بیرون رفت؟ آیا اربابای شما حاضر بودن که ایران از انزوا بیاد بیرون؟ صهیونیستا و اسرائیل حاضر بودن که ایران از انزوا بیاد بیرون؟ و چه کسی از این قرارداد بیرون رفت و جنایتکارترین تحریم ها و محاصره اقتصادی رو علیه ایران برقرار کرد؟ وطن فروش نویسنده این مقاله، شما از صهیونیست ها هم مطبوط یه صهیونیسته، صهیونیست‌تر و دست راستی‌تر هستید و این تعجب آوره که چنین افرادی در ایران پیدا میشن. بارها با بارها ما صحبت میکنیم که مجاهدین یا مثلا سلطنت طلبا اینا وطن فروشن. اینا خطرشون اصلا هیچه در برابر این وطن فروشایی که تو ایران هم اینان که خطر واقعی هم. در نتیجه به نظر من باید ما اینا رو بشناسیم و با مدرک و سند به اینها. این آدم خودفروخته در جای دیگه میگه که چین به هیچ وجه دلش نمیخواد که ایران از انزوا بیاد بیرون، با روسیه هم همینطور، اینا نمیخوان که ما از انزوا، برای اینکه موقعی که ما در انزوا باشیم اینا میتونن از ما باج بگیرن. به این آدم شرف فروخته باید گفت چه کسی پشت امضای همین برجام بود غیر از روسیه، غیر از چین، برای اینکه ایران از انزوا بیاد بیرون؟ الان دولت روسیه و دولت چین خوب چقدر از ارباب شما التماس بکنن که این تحریما رو بردارید و بذارید ایران از انزوا بیاد بیرون. آدم خود فروخته چین و روسیه میخوان ایران در انزوا بمونه برای اینکه از ایران باج بگیرن. آخه پستی و رذالت تا به کجا؟ من بارها و بارها فکر کردم که چنین افرادی چرا انقدر خود فروختن؟ چرا تن به وطن فروشی اینطور میدم؟ از نظر روانشناسی باید اینا رو شناخت. در بسیاری از خانواده های حالا جهان سوم و ایران به دلایل مختلف ما میدونیم و که بچه ها از کوچکی در بعضی از خانواده ها تو سری خور بار میان، تو سری بهشون میده، توهین بهشون میکنن. خب نتیجه اون در بچگی در بزرگ میشن تو سری خور، زبون، حقیر، نوکر صفت و مثل فراماسیون ها تند رزالت به وطن فروشی میدن. این داستانشون و در نتیجه اینا رو ما باید بشناسیم. حالا بعد از این مقدمات بریم بر روی حقایق و ببینیم اینا درست میگن که واقعا مقالات به این خانم مینو مهرس باید بره و آمار رو نگاه بکنه که ببینه چطور چین و ژاپن از نظر مقالات علمی دارن از اربابش یعنی امریکا دارن جلو میفتن. اینه که امریکا و ترامپ رو داغون کرده، داره داغون میکنه. حالا صحبت خواهم کرد که از نظر تکنولوژی اگر تکنولوژی عظیم پیشرفت چین نداشت میتونست برای این وارو ویروس پیروز بشه. بنابراین اینا همش مقدمه بود. میرم روی اینی که چین چطور با این ویروس برخورد کرده و اربابشون یعنی امریکا چطور برخورد کرده و میکنه و چرا نیویورک و شهرهای بزرگ امریکا تبدیل به یک کشتارگاه شدن. ولی این نکته نباید یادم بره. هدف این وطن فروشا چیه؟ برای اینکه عباس عبدی در اومده گفته امیدوارم که اوضاع از این بدتر بشه. چرا؟ برای اینکه اینا هدفشون اینه که بین ایران و چین، بین ایران و روسیه اختلاف بندازن تا اینا کمک هاشون رو قطع بکنن. کمک های اینا که قطع شد ایران از پا در میاد و ایران که از پا در بیاد چه کار باید بکنه؟ تسلیم بلا شرط باید بشه. اینا اگر به اندازه سر سوزنی شرافت سیاسی و انسانیت داشتن باید اعلام بکنن. همین علی مطهری، همین حتی قدیانی باید اعلام بکنن که راه ایران برای بیرون اومدن از انزوا عبارت از پذیرفتن 12 ماده پومپئو و یا 4 ماده برایان هوک. تنها راهی که امریکا برای بیرون اومدن از انزوا پیش پای ایران گذاشته وطن فروشا عبارت از اینه که 12 ماده پومپئو رو که من اینجا در برنامه خوندمشو و یا مختصر اونها رو که مواد اصلیش آقای برایان هوک این جوجه فاشیستی که الان مأمور تغییر رژیم در ایرانه، اصلاح طلبا باید اعلام بکنه، علی مطهری باید اعلام بکنه که باید ایران برای بیرون اومدن از انزوا که دیگه چین و روسیه باج از امون نگیرن باید اون مواد رو بپذیره، ولی تسلیم بلا شرط بشه. ایران چند دفعه گفته تحریما رو بردارید ما دوباره برمیگردیم. تحریما رو بردارید این وطن فروش ها اقلن و اربابشون باید بگم تحریم ها رو بردارید. یعنی اینا عقب افتاده تر از بعضی از سناتورها. الان اعلامیه هایی که من توی سایت تلگرام گذاشتم، تمام مجامع بین المللی از دولت امریکا، از آقای پومپئو، از ترامپ، از آقای مینوچین میخوان که در این شرایط وحشتناک ویروس کرونا این تحریم های ضد بشری رو بردارید. در حالی که اصلاح طلبا مسئله شون اینه که میگن خیر، تحریم ها برداشته نشه، بلکه ایران ابتدا باید شرایط پومپئو و شرایط براین هوک رو بپذیره. بنابراین این انزوای خود کرده است تاجران. اینه. حالا بعد از این مقدمه من ببینیم چین چطور با این ویروس برخورد کرده. از زبان در حقیقت اینایی رو که من نوشتم نقل به معنا از سازمان بهداشت جهانیه. ویروس کرونا از شهر ووهان در ایالت هوبی آغاز شد. میدونیم از اونجا که ویروس تازه، دلم میخواد رو تک تک اینا دقت بشه. از اونجا که ویروس تازه و ناشناخته بود، در ابتدا دولت چین را غافلگیر کرد. دکتر لین وان لیانگ بهشون اخطار کرد که این یه ویروسه که من مبتلا شدم و این خطرناکه. در ابتدا دولت چین نمیدونست چه کار باید بکنه. در اینجا حرفشو زیاد بهش اهمیتی نداد که ما میدونیم این دکتر در گذشت و چه غوغایی در سراسر غرب و در ایران علیه چین برپا شد. چین عملا، دولت چین و مردم چین از این دکتر چه تجلیلی کردن و دولت چین چه عذرخواهی کرد. ولی بلا فاصله پس از پی بردن به خطر آن، با تمام توان برای مبارزه با این ویروس وارد عمل شدم. دولت چین، دلم میخواد عزیزان به تمام این تاریخ ها دقت بکنن. دولت چین روز 31 دسامبر به سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که یک اپیدمی ناشناخته و خطرناک، خانم مینومفرز، که یک اپیدمی ناشناخته و خطرناک، دکتر مینو مهرز، تو دکتری و یا یه آدم دروغگو. دولت چین گفت این فقط یک انفلوانزای ساده است، در شهر ووهان آغاز شده. و دولت بلا فاصله شهر ووهان را قرنطینه. اگر یه انفلوانزای ساده بود، شهر ووهان را اینطور قرنطینه می کردن؟ آغاز به آزمایش ویروسی با اون کیت‌های آزمایشی، میلیون ها نفر رو در عرض چند ساعت جواب می دادن. در امریکا حالا خواهم دید اینا رو که آزمایش می کنن که 1000 مبتلایان هستن، 4 روز، 5 روز، 1 هفته طول می کشه. در چین 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت طول میکشه تا جواب بیاد. جدا کردن افراد آلوده، بستری کردن افراد دارای علائم بیماری، گرفتن درجه حرارت افراد. درجه حرارت افراد و همین جوری تو امریکا درجه حرارت کیو میگیرن؟ دستگاه الکترونیکی داشتن که میلیون ها نفر رو میخواستن وارد ساختمون بشن، تو خیابون و غیر، همینطور درجه حرارتشون رو میگرفتن. در سطح وسیع ساختن 2 بیمارستان از این در کمتر از 2 هفته و اختصاص سالن‌های ورزشی، سخنرانی، هتل‌ها برای جدا کردن افراد حامل ویروس. و در همین زمان ده هزار نفر داوطلب و 40,000 پزشک، پرستار، پرسنل پزشکی از سراسر چین به ووهان برای کمک اومدن. در این حال که تمام اینان نه تنها از دستش روپوش مخصوص ماسک های N95، نه این ماسک های اینجوری که بنده مصرف می کنم، بلکه هزاران تخت خواب برای بیماران فرضی، به علاوه شمار کافی ونتیلاتور. مقالش خوندم که چرا در امریکا ونتیلاتور نیست. این سیستم نمیتونه عمل بکنه. نو کنان امپریالیست این سیستم ورشکستگیش رو نشون داده. از اون مهمتر آغاز، حالا عزیزان دقت بکنن، به تحقیق علمی خانم مینو مهرس، چه کسی ساختار ژنتیک این ویروس رو بعد از یک هفته در 11 ژانویه پیدا کرد؟ و نه تنها پیدا کرد، از عرض شود که اصل تریپ، عرض شود که Trade Related Intellectual Property مال سازمان تجارت جهانی، اگه در کشور اربابت این ساختار ژنتیک کشف می شد در اختیار دیگران می زاشتن؟ بلافاصله از این اصل تریپ استفاده می کردن، به اسم خودشون ثبت می کردن تا حالا واکسن بسازن و میلیارد پول از مردم بچاپن، در حالی که چین جدید و ناشناخته را کشف و ساختار ژنتیک اون را و نتایج این کشف را در اختیار عموم گذاشتن توی اینترنت که اگر کسی بخواد واکسن درست بکنه و یا دارو درست بکنه، تا اگر کشورهای دیگر بخواهند برای معالجه آن دارویی پیدا بکنن و یا واکسن پیدا بکنن. علاوه بر آن دولت چین دست به اقدامات عظیم گسترده‌ای زد که بی سابقه بود. آنها در ایالت هوبی و بخش‌های وسیعی از کشور تمام مدارس، اینا درس‌های برای حسن فریدون ملقب به روحانی، این ضد ایرانی ضد مردم و این آدم بسیار مشکوک که از امریکا تمام کسب و کارها رو دوباره شروع کرده و باز کردن، در حالی که نزدیک به 90% از مردم تهران مخالف این قضیه هم، دشمن مردم هم اینا. مدارس رو، دانشگاه ها رو، کسب و کارها رو، فعالیت های اجتماعی رو به خاطر فاصله گیری مردم تعطیل و به کارگران و صاحبان کسب و کار مزد و مزایاشون رو، ضرر و زیانهایشون رو، تضمین و وسائل رساندن غذا به نیازهای اولیه به مردمی که در آپارتمان ها و خانه هاشون در ایران یا در امریکا یا در اروپا، مردم که نمیتونن دائم تو خونه هاشون بمونن، برای خریدن غذا باید بیرون بیان. در چین اینطور نشد، مردم موندن تو خونه شون. چطور تونستن این کارو بکنن؟ خانم مینو مهرس، به خاطر تکنولوژیشون، در اینکه مردم چین الان پول نقد کم، خیلی کم استفاده میکنن، همش از طریق اینترنت و از طریق تلفن های دستیه سفارش میدادن و کسایی بودن که به در خونه شون میابردن، که حالا آمازون با خون پدرش یه همچین کارایی رو برای یه عده‌ای که توانشو دارن این کارو میکنن. 11 میلیون مردم ووهان تونستن از این طریق تو خونه بمونن، یک نفر رو شما تو خیابون نمیدیدید. این تمهیدات عظیم و کم نظیر که با کارایی کم نظیری صورت میگرفت، و ببینید چه برچسبایی به چین دیکتاتوری اتاریتریان، اینا اقتدارگران، حالا تازه خودشون دارن میفهمن که باید همین کار رو بکنن. برای اینکه یه فردی رو که آزاد بذارید دیگران رو آلوده بکنه، یعنی یه آدم جنایتکار رو باید بندازش تو زندان. که دولت و ملت چین در این ویروس خطرناک غلبه کردن و پس از 11 هفته قرنطینه کامل، دوباره مردم پیروزمندانه روز چهارشنبه، اما با احتیاط کامل، با احتیاط کامل بر سر کار خود برگشتن. اخبار فکر نمی کنم فرصت باشه ژاپن یه ذره ول کرد، دوباره الان ویروس کرونا داره به طور وحشتناکی اعلام وضعیت اضطراری کرد آقای شینزو آبه. کره جنوبی چطور؟ اینا موفقیت های نسبی داشتن ولی باز کردن زود، بی احتیاطی کردن، دوباره منحنیشون داره میره بالا، در حالی که در چین با احتیاط بسیار کامل بعد از اینکه واقعا پیروز شدن به جز دبستانها، دبیرستانها و دانشگاهها، از آن پس و حتی قبل از آن، قبل از برداشتن قرنطینه، دولت و ملت چین آغاز به کمک رسانی به بیش از 80 کشور در سراسر جهان و از جمله کشور ما کردند. آقای علی مطهری، حالا ببینیم کشور اربابتون برخوردش چی بوده. اینه که برخوردشون چی بوده از یه مقاله‌ای که در مجله نیشن اومده بحث و آغاز میکنم. مجله نیشن اول آوریل 2020، تیتر مقاله: پنتاگون از سالها پیش میدانست که ویروس کرونا می آید. پنتاگون در سال 2017 به کاخ سفید در مورد کمبود ونتیلاتور، ماسک و شمار تخت‌های بیمارستانی هشدار داده بود. اما دولت ترامپ دست به هیچ اقدامی نزد. ترامپ و دولت امریکا فقط دشمن ملت ماست؟ ملت افغانستانه؟ ملت عراق، ملت لیبی، ملت سوریه، ملت‌های دیگه، ملت ارتباطه ونزوئلاس، دشمن ملت امریکاست. خانم مینو مهرس، آقای علی مطهری، ارباب شما یعنی هیئت حاکمه امریکا و فعلا در رأسش ترامپ، نه تنها دشمن قسم خورده به تاریخی ملت و کشور ما و ملت‌های دیگه‌ایه که بعد از جنگ دوم جهانی 6 کودتا به راه انداخته و تجاوز نظامی کرده، دشمن ملت امریکاست که ما دوست ملت امریکا هستیم. شما دوست دولت امریکا و دشمن ملت امریکا هستید به همراه اربابتون یعنی ترامپ. اینه داستان. طبق برنامه یا طرح 2017 پنتاگون که به دست مجله نیشن رسیده، برخلاف ادعاهای مکرر ترامپ که اپیدمی ویروس کرونا غیر قابل پیش بینی بود، آقای کیانوش جهانپور چه کسی انکار کرد؟ چه کسی دست کم گرفت؟ چه کسی به مردمش نرسید؟ چه کسی مقالات و گفته هاشون فیک نیوزه؟ چین یا امریکا؟ و یک ماره معلوم نیست ترامپ در اومد، معلوم نیست از کجا پیدا شده. پنتاگون نه تنها از تهدید این ویروس تازه اطلاع داشت، بلکه پیامدهای کمبود ونتیلاتور، ماسک، تخت بیمارستانی را پیش بینی کرده بود. در طرح پنتاگون می‌خوانیم: مهمترین و محتملترین تهدید عبارت است این بیماری جدید دستگاه تنفسی به ویژه نوع انفلوانزای جدید است. ما کار نداریم که از کجا این ویروس اومده که از لااقل 5 سال پیش پنتاگون اطلاع داشته، اونو کار نداریم، جنبه سیاسی شو. ولی به کاخ سفید هشدار دادم. کووید 19 بیماری ریوی است که توسط این ویروس جدید عارض می شود. در این سند در چند جا به طور مشخص به ویروس کرونا اشاره می شود. به طور مثال در یک مورد می خوانیم عفونت‌های کرونایی در سراسر جهان شایع است. طرح پنتاگون با کنش وزارت دفاع در برابر پاندمی اینفلوانزا را یادآوری می کند و اشاره می کند که این واکنش در برگیرنده شناخت و آشنایی با گستره شیوع و مثل مرس و امثال هم و امثال همه. و این ما می دونیم که اسم این برنامه و طرح یک در واقع یک سند 103 صفحه‌ایه که زیر عنوان US NORTHCOM یعنی فرماندهی شمال امریکا NORTHCOM شماره ارچه و که 35-60 زیر عنوان پاندمی انفلوانزا و عکس العمل به بیماری عفونی به تاریخ 6 ژانویه 2017 فلات. دنیس کافمن که در سالهای 2014 تا 2017 به عنوان مدیر بیماری های عفونی و اقدامات ضد آن در سازمان اطلاعات DIA سازمان اطلاعات پنتاگون کار می کرده تأکید دارد که دستگاه های اطلاعاتی امریکا از سالها پیش از خطرات ویروس کرونا کاملا آگاهی داشتند. هر شبه که کافمن ضمن مشاهده می گوید جماعت اطلاعاتی یعنی CIA National Security Agency و FBI درباره خطر ویروس انفلوانزای به شدت بیماریزا دست کم از 2 دهه پیش هشدار داده بودند درباره ویروس کرونا و درباره ویروس ویژه کرونا دست کم از 5 سال پیش. من نمی‌رسم همه اینو. اخیراً اعلام می‌کنند که پاندمی که کرونا یک نوع درماندگی اطلاعاتی است. آقای کافمن داره میگه تا افرادی را که این هشدارها را نادیده گرفتن از ملامت و گناه برهانه. یک چنین شیادایی هم در اینکه خودشون رو تبرئه بکنن میشن آره ما اصلا نمیتونستون این داستان چیه. در طرح فوق میخوانیم طرح پنتاگون کمبود منابع و سابقه و مسابقه برای دستیابی به منابعی چون وسائل مبارزه با بیماری نوع غیر دارویی مثل ونتیلاتور، ماسک، وسائل دستکش و غیره و غیره. طرح 103 صفحه‌ای نشان می‌دهد چه چیزی موجب پاندمیک می‌شود. فقط اون تنها نیست. ببینید من یادداشت کردم که ترامپ نه تنها به این هشدارها توجه نکرد بلکه یک گروه مربوط به مقابله با پاندمی در شورای امنیت رو 2018 برداشت منحلش کرد. 2 ترامپ از ابتدای ورود به کاخ سفید در اولین بودجه که من تو این برنامه اعلام کردم برای سال 2018 بودجه وزارت بهداری را نزدیک به 30% کاهش داد. 3 ترامپ در مخالفت با طرح اوباماکر میلیون ها امریکایی را از داشتن بیمه پزشکی محروم کرد و در آسفانه شیوع ویروس بیش از 38 میلیون امریکایی بیش از 38 میلیون فاقد بیماری پزشکی شدن. در نتیجه نمیرن پیش دکتر. 4 ترامپ نه تنها بودجه وزارت بهداری بلکه بودجه CDC رو به شدت کاهش داد. امروز من به رابرت کندی جونیور پسر رابرت کندی به اصطلاح خانواده کندی داشتم گوش می که خود همین CDC که مثلا عرصبت که کنترل بیماری ها در امریکاست یه شعبه از شرکت های داروییه. یعنی دست در دست اینا واکسن درست می کنن که خود این واکسن ها بیماریزاست و برای اون بیماری جدید بعد هم واکسن به مردم میفروشن و میلیارد ها دلار به جیب میزنن و اینایی که توی سودیشی هستن شرکت اینا میلیون ها دلار اینا به جیب، شرکت های داری میلیارد ها دلار و این آقایان هم میلیون ها دلار. این هم سودیشی بودجه همین رو کاهش داده و ما میدونیم تعداد زیادی از افرادی که سودیشی کار میکنن اصلا جاشون خالیه، یعنی افرادی رو نیورده که و در رأس آن فردی نظامی رو گذاشته دکتر ردفیلد. هیچ دست کمی از این مونا محرز نداره که گرچه پزشکه اما راه افتادنه هر چبت که اقتصاد بدایش مهمتره تا جان مردم امریکا، مثل آقای روحانی که راه افتادن اقتصاد خیلی براش مهمتره تا جان مردم امریکا. در جلسه‌ای که داشتن گفته هیچ اشکالی نداره که 2 تا 2.5 میلیون مردم ایران بمیرند تا اینکه 30 میلیون نفر نیان تو خیابونا. در جلسه‌ای که داشتن اینو گفته. حالا پس این برخورد اربابای آقایان به این قضیه. حالا ببینیم هر شبت که ولی اون تنها نبوده. علت این که من این تاریخ ها رو برای عزیزان آوردم این بود که بدونم موقعی که چین در 31 دسامبر اعلام میکنه که یک بیماری خطرناک اومده و جان مردم رو کشتارش، موقعی که به سازمان بهداشت جهانی اعلام میکنه یعنی شد، یعنی به جهان. 31 دسامبر. حالا بگیم اولش کوتاهی کرده این دکتر رو محل نذاشته و محکومش کردیم و غیره و غیره، ولی از 31 دسامبر. حالا ببینیم برخورد ترامپ به این قضیه چی بوده که من از زبان دیوید لیون هارت اینا رو دو هفته قبل آوردم. ببینیم برخوردش چجوری بوده و کی کریمینال نگلیجنس، کوتاهی یا غفلت جنایتکارانه علیه ملت امریکا. در 22 ژانویه در داووس خبرنگار CNBC ازش میپرسه آیا دلواپس یک پاندمی هستی؟ ترامپ: نه اصلا و همه چیز کاملا زیر کنترل است. من مجبورم برای آقایان و خانم ها که فکر میکنن عرض شود که اربابشون خیلی بهتر از چین عمل کرده، مجبورم دوباره اینا رو بیارم تا بشناسن که مردم امریکا، نه تنها مردم ایران، مردم امریکا با چه دولتی، با چه هیئت حاکمه ای. تا یادم نرفته فرض رو ما بر این میذاریم که به قول آقای علی مطهری، به قول این آقایان که نمیخوام بازم ازشون اسم ببرم، دوباره خامنه ای یه جام زهر دیگه بنوشه، یک عرصبت که نرمش قهرمانانه دیگه بکنه و تمام موارد هم پومپئو هم براین هوک رو بپذیره و ایران از انزوا بیاد بیرون و تبدیل به یک کشور نرمال بشه. برای این که ما میدونیم همینطور که گفتم برزن مجاهدین و سلطنت طلبا منتظر اینن که امریکا حمله نظامی بکنه و پشتر هواپیماها و تانکهای امریکایی وارد ایران بشن، مثل عراق، مثل افغانستان. برای اینکه میدونن بدون حمله نظامی آرزوی برگشتشون به ایران هر شبت که باید به گور ببرن. ولی نظر اصلاح طلبا و جناح راست ملی مذهبی ها و چپ های بریده چیه؟ ما میدونیم اینا مخالف جنگ هم. مخالف تظاهرات مردم هم هستن. ولی نظرشون چیه؟ که بدون جنگ ایران باید تسلیم بشه. یعنی خیانتشون از سلطنت طلبان و مجاهدین بسیار وخیم‌تره. میگن نه، ارباب هیچ بهایی نباید بپردازه که وارد جنگ با ایران بشه، چون میدونم چه شکست میخوره. بدون جنگ باید تسلیم بشه، منتها نه انسانیت و نه شرافت اینو دارن که اینو الان اعلام بکنم که برای اینکه ایران از انزوا بیاد بیرون و تبدیل به بهشت بشه، این شرایط پامپئو و براین هوک رو باید بپذیره دولت ایران و حکومت ایران. فرض رو بر این میذاریم که بپذیره، یعنی خامنه ای یک نرمش قهرمانانه دیگه بکنه و برجام 3 و 4 و 5 رو بپذیره و ایران تبدیل به یک کشور نرمال بشه. ببینیم حالا کشور نرمال در چه وضعیتیه؟ مثال برای این آقایان و خانم مینو مهرس، اکوادور. اینا برند در اکوادور، آقای لنین مورنو، اسم اولش لنینه، در سال 2017 آقای رافائل کوریا رو کنار زد و خودش رئیس جمهور شد و با یک گردش 180 درجه ای از لنین تبدیل به یک فاشیست شد. 4 میلیارد دلار کمک گرفت و تبدیل به نوکر و سرسپرده کامل امریکا شد. اولین کاری که کرد جولیان اسانژ رو از سفارت اکوادور در لندن اول شروع کرد به شکنجه دادنش، بعد تحویل دولت انگلیسش داد تا یا اعدامش بکنن یا 75 سال بره تو زندان. این اولین خدمت. و بعد سیاست های نئولیبرال رو شروع کرد با تمام قوا پیاده کردن، پایگاه های امریکا رو دوباره فعال کرد و بعد با اونم اکتفا نکرد و آقای رافائل کوریا رو که مجبور شد بره از دستش برای اینکه میخواستن دستگیرش بکنن، بره به بلژیک و الان به 8 سال حبس محکومش کردن. حالا همین آقایان و همین خانم ها که میخوان ایران از انزوا بیاد بیرون و تبدیل به یک کشور نرمال بشه، عکس های شهرهای گوایاکیل، بزرگترین شهر، و کیتو، پایتخت اکوادور رو نگاه بکنه. جسدها تو خیابونه آقای علی مطهری، خانم مینو مهرس، جسدها تو پیاده‌روهاست و کسی جمعشون نمی کنه. برید اکسا رو ببینید، هم توی نیویورک تایمز هم توی آرتی همین امروز اکساشو نگاه کنید. این یه کشور نرماله که تمام شرایط پومپئو و آقای مایک پنس که مسافرت کرد به اونجا و آقای مورینو همه اینا رو پذیرفت و تبدیل به یک کشور نرمال شده. بریم به بولیوی که ابو مورالس رو برداشتن و خانم جینین انیز یه فاشیست بر سر کار اومد. جسدها تو خیابون الان. و همین آقایان و خانمها چاوز رو و ابو مورالس رو چقدر محکوم کردن. همین تاجزاده خوبه چند تا مقاله علیه چاوز و علیه ابو مورالس نوشته باشه. الان اکوادور تبدیل به یک کشور نرمال شده. بریم به برزیل ببینیم یک کشور نرمال و آقای بولسونارو تمام شرایط اینها رو پذیرفته. برن به فاولا، یعنی حلبی نشینهای ارشوت که محلات فقیر ریو ده ژانیرو، قرقاه. ویروس کرونا داره چه کار میکنه در برزیل؟ جنگل های برزیل، این یک کشور نرماله. برن به کولومبیا و آقای ایوان دوک، اکشای شهرهای کولومبیا رو نشون میده و میگه که چون الان قرنطینه کردن میزان قتل اومده پایین. کلمبیا یک قتلگاهه. برن به پرو، برن به شیلی که یک کشور پیشرفته بوده، ببینن این کشورهای نرمال چی شدن، تبدیل به قتلگاه شدن. مکزیک یک قتلگاه بود و الان که لوپز اوبرادور اومده، مگه امریکا میذارتش نفس بکشه که یک کاری برای مکزیک بکنه؟ بریم به آرژانتین. آقای موریسیو مکری چه بر سر آرژانتین برد؟ چطور آرژانتین رو زیر بار قرض 50 میلیارد دلار برد تا اقتصاد از هم فرو پاشید، تا بالاخره آقای فرناندز اومده تا شاید سر و سامانی به اقتصاد آرژانتین بده؟ آقای علی مطهری، آقای نویسنده تاجران، ایران در انزوای خود کرده است؟ وطن فروشی و نوکر صفتی حد و مرز باید داشته باشه. هم حکومت ایران هم دولت ایران، دولت ایران یه دولت امریکاییه، ولی حکومت ایران نمیخواد. من از راجر کوهن اینجا نقل قول آوردم از بزرگترین و پرنفوذترین سران حکومت، نه دولت، که چطور کشت مرده ی امریکا، چطور دلشون میخواد نوکری امریکا رو بپذیرن. منتها امریکا، آقای تاجران یا نویسنده سایت تاجران، ارباب شما چنان تسلیم میخواد که خامنه ای و حتی نوکرایی مثل حسن روحانی و ظریف نمیتونن زیر بارش برن. ببین اربابتون چه کار کرده که حتی ظریف که این همه داشتون خدمت کرده نمیتونه بپذیره. اقلن اینقدر شرافت داشته باشی مثل این سناتورای امریکایی از اربابتون بخواید که این تحریما رو برداره. نه اینکه اول بگید تقصیر شماست که این تحریما اونجاست، انزوای شما خود کرده است. اول باید تسلیم بشی. در حقیقت صحبت آقای ابوالفضل قدیانی هم همینه، تقصیر ایرانه. دوباره برگردم به ارباب اینا که اینا به چه کسایی دارن متوسل میشن؟ کسانی که به ملت خودشون رحم نمی کنن، میتونن به ملت ما رحم کنن. تا الان من گزارشی از ایران برام نرسیده که نعش اجساد مردم توی پیاده روها و خیابونها باشه. برعکس گزارش هایی که به من میرسه اینه که تمام خیابونهای تهران ضد عفونی شده و مثل برق میزنه از تمیزی. کشورهای نرمال جسدات و خیابونه، فقط اون تنها نیست. به اندونزی نگاه کنید، به تایلند نگاه کنید، به دیگر کشورهای ارتباطه، به السالوادور نگاه کنید، به هندوراس نگاه کنید که تبدیل به کشورهای نرمال شدن. در سال 2009 همین خانم کلینتون زلایا رو که یه انسان ملی بود ورداشت، یه آدم جانی رو در سر کار آورده در اینکه پایگاه نظامیشون و تمام احکام و شرایط پمپه ها رو بپذیره، تبدیل به یه قتلگاه شده. یعنی حتی اگه فرض رو اینه بذاریم که دولت و حکومت ایران تمام شرایط پومپئو و براین هوکس رو بپذیره، ایران تبدیل به بهشت خواهد شد؟ اتفاقا من فرصت ندارم، ولی در هفته های آینده صحبت میکنم که مردم ایران نفرتشون نسبت به این رژیم حد و مرز نمیشناسه. نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه که هر چیزی این حکومت و این دولت میگه مردم عکسشو میخوان. من در مورد لباس پوشیدن، مشروب خوردن، رابطه دختر و پسر و و و و صحبت کردم، ولی این رژیم در این حال ریاکارانه میگه مرگ بر امریکا. در نتیجه مردم چه میگن؟ قربون امریکا برم. مرگ بر امپریالیسم، قربون امپریالیسم برم. خیانت بزرگ این رژیم اینه که به دلیل جنایت‌هایی که کرده و من از خمینی آغاز کردم که چه جنایت‌هایی کرده و همین طور تا به امروز و در نتیجه نفرت مردم از این رژیم حد و مرز نمی‌شناسه. موقعی که اینجوری شد مردم دچار نوعی انحراف میشن و فکر میکنن که اگه امریکا بیاد نجاتشون میده، اگه امپریالیست دوباره برگرده نجاتشون میده. غافلن که زیر دماغ این آخوندا شما دستاوردهای عظیمی داشتید. امپریالیست دلواپس اینه که در ایران داره کارهای علمی میشه، زیرساخت داره میشه، خیابانوی تهران تمیزه، گلکاری شده، چمنکاری شده، درختکاری شده، کل کار شده، برق و آب و تلویزیون، دانشگاه به دهات رفته، به شهرها رفته، به شهرستانها رفته، 95% باسواد شدن. اون کارا رو مردم انجام دادن و نه این رژیم. هدف امپریالیسم و دشمنان کشور ما این دستاوردان، وگرنه میخوان ایران رو دوباره تبدیلش میکنن به اکوادور، به برزیل، به اندونزی، به کولومبیا، به پرو. اینه سرنوشت. یعنی جسدات و خیابون. دوباره برمیگردم با آقای ترامپ. 23 ژانویه، ما بدونیم که بعد ویروس گسترش یافت و چین شهر ووهان را قرنطینه کرد. دیوید لیونهارت داره میگه و در هفته های بعد ترامپ میتوانست دست به اقداماتی برای جلوگیری از گسترش ویروس بزند و این آدم جانی این کار رو نکرد، چون دشمنه مردم امریکا و دوست وال استریته. میخواست که وال استریت، میخواست که بورس سهام سقوط نکنه تا خود و یارانش و جارد کوشنر و دخترش سهامشون رو بفروشن. افزایش کیت آزمایشی میباید درست میکردم. بررسی گفته های او در 2 ماه گذشته نشان میدهد او هیچ اهمیتی برای سلامت مردم قائل نبوده است. در عوض کوشش دارد در دیگران رو متهم بکنه، چین رو، حزب دموکرات رو و و و و اوکازیو کورتز رو، برنی سندرز رو. و این که او هر شبت که اوضاع دارن بهتر می شود و کم اهمیت دادن مسئله به ببیشه در فکر بالا نگه داشتن بورس سهام. بنابراین می خواستم راجع به ایران به کدام سو می رود توضیحی داده باشم. این نیروهای سیاسی رو بشناسیم، خود را بشناس، دشمن را بشناس، وگرنه ما در این جنگ پیروز نمیشیم. مردم ایران در برابر این جنایتی که حسن روحانی داره در حقشون انجام میده که میگه اگه 2 تا 2.5 میلیون نفر بمیرن هیچ اشکالی نداره. چرا؟ برادرش میلیاردها و تریلیونها تومان دزدی میکنه، میره 1 میلیارد دلار پول از دبی از کجا میاره با سود 20-25% دریافت میکنه، فقط 5 سال زندان بهش میدن و روز بعد مرخصی میگیره میاره بیرون. این برادرشه؟ برادر معاوناش کیا؟ از اسحاق جهانگیری ها گرفته و امسالام بریم جلو. معلومه که ایران پول نداره که به کارگرا بده، تو باید برن سر کار کرونا بگیرن و مثل برگ خزان بریزن. خودش الان در قرنطینه صحیح و سالم. مردم اینا رو باید از پیش پاشون بردارن. اینا دشمنان ایرانه و نیروها رو باید بشناسیم. دوستان و دشمنان ایران رو باید بشناسیم. هفته های آینده دوباره راجع به جمهوری اسلامی باید دوباره صحبت کنم که ما از چه مراحلی، از روزی که خمینی جانی وارد بهشت زهرا شد تا به امروز چه بر سر ایران رفته و از اینجا به بعد چه کار باید بکنیم. دوست و دشمن رو باید بشناسیم. ولی از اون مهمتر دشمنان جهانی خود رو باید بشناسیم. قبل از اینکه وارد اون بحث بشم که جهان به کدام سو می رود، ببینیم شهر ووهان که کرونا ویروس در اونجا آغاز شد چه جور شهریه. فرزاد جان ممکنه اونو بذارید؟ سلام مجدد به عزیزان. من یادم رفت که اخبار رو، بنابراین مجبورم فعلا این بحث رو فقط بندازم، حالا اگه چند دقیقه باقی مون، ولی باید برم رو اخبار و از شنبه گذشته آغاز میکنم. شنبه 4 آوریل نیویورک تایمز: امریکا بهت زده خود را برای تلفات بیشتر آماده می کند. شمار تلفات امریکا می تونم بگم 1/100 یا 1/1000. حالا ممکنه 1/1000 اغراق باشه. عزیزان، شیوه تفکر روحانی این ترامپه. اینا تصمیم گرفتن که سالمندا به درد نمیخورن، معلولی باید از بین برن، اونهایی که بیماری دارن، فرزن عمل قلب کردن زیاد سیگار، اینا به طور طبیعی به اصطلاح طبق قوانین عرشبت که survival of the fittest، یعنی به اصطلاح تنازع بقا، اونایی سروایو یا زنده میمونن، چاره بعضشون بهتره، مثل خود آقای ترامپ یا آقای روحانی که میتونه خودش رو قرنطینه بکنه. کارگرا، سیاها، لاتینوها، عرشبت که رنگین پوستا، مسئله نیست که از بین برن. امریکا بهت‌زده خود را برای تلفات بیشتر آماده میکنه. شمار تلفات این شنبه است 8000 و 300000 مبتلا. الان که خدمت عزیزان است، آمار رسمی بالای 500000. اینا کسی را آزمایش نکردن که بدونن چند نفر مبتلا. کیت ندارن، کیت آزمایشی ندارن، تازه شروع کردن و اینه که به طور اکسپوننشال همین طور داره، به طور تصاعدی داره شما افرادی که مثلا مبتلا. اون وقت ابتدا میخواست که فردا باز بکنه، ما میدونیم عید پاک، جلوشو گرفتم، حالا میخواد آخر ماه آوریل باز بکنه، که دوباره بهش میگن که یک قتل عام دیگه صورت خواهد گرفت. هر شبت که در پرسش و یک شنبه 5 آوریل در پرسش و پاسخ در کاخ سفید، ترامپ ادعا می کند که ونتیلاتور به درد نمی خورد، داروی هیدروکسی کلوروکین به درد می خورد. من خواهم الان وارد این بشم که شرکت فرانسوی که این دارو رو درست می کنه، آقای جرد کشنر و خانواده ترامپ در اون بنگاه سرمایه گذاری که سرمایه گذاری کرده در این شرکت داروی فرانسوی چه نقشی دارن و چرا ایشون این همه اصرار داره که هیدروکسی کلوروکین مصرف بشه، که درست در مخالفت با دکتر فاوچی. هر سبب که ما میدونیم روز شنبه بوریس جانسون بستری شد و ملکه انگلیس هم اومد نطق کرد و آقای رب یک صهیونیست اومد و به اصطلاح چیز رو به دست گرفت. ما میدونیم روز دوشنبه بوریس جانسون به بخش مراقبت های ویژه منتقل شد و بعدش قبل از اون باید بگم که عرض شود که این خبرهای روز یک شنبه است که امریکا 336000 تا هر شود که در رأس قرار داره، نفر دوم اسپانیاست، بعدش نفر سوم ایتالیاست، آلمانه، بعدش چینه و ایران نفر هفتمه با 6500 تا. در ژاپن بیماری دوباره شایع می شود و دولت حالت اضطراری اعلام می کند. هر شود که جالبه در یه مقاله ای که آقای برونی در نیویورک تایمز نوشت، ببینید ترامپ رو چطور ازش ارزیابی میکنه. میگه واجد بی احساسی، خودخواهی، حقارت، فرومایگی، رذالت، خودشیفتگی، خودمداری. سرمقاله نویس نیویورک تایمز. و همینطوره. هر شبت که تیتر مقالات نیویورک تایمز درغم قولهای داده شده تأخیر در جواب آزمایش ویروسی مردم را دچار سردرگمی و هراس می کند. 4 روز، 5 روز، 6 روز طول می کشد. 2. تأمین وسایل ایمنی به دلیل اختشاش در پخش و رقابت دولت با ایالات موجب اختلال می گردند. عرض شود که همین روز سه‌شنبه نیویورک تایمز ووهان به قرنطینه خاتمه می دهد، که در واقع یه مقدار بازش کردن روز سه‌شنبه، ولی روز چهارشنبه واقعا جشن می گرفتن. شمار مبتلایان در چین در اوج آن 85,195 تا بوده. در اوج آن امریکا با 1/4 جمعیت در حال حاضر بیش از 500,000 و تازه آغاز کاره و تلفاتشون 3,333 نفر بوده. از قول نیویورک تایمز دارم میگم. اکنون امروز در امریکا 400,000 نفر که گفتن، این مال چند روز پیش، الان خیلی بیشتر. شمار افراد مبتلا در امریکا از 23 مارس از 43,499 نفر به 400,000 نفر رسیده و غیره و غیره. در ووهان در 3 هفته گذشته تنها 3 مورد گزارش شده و تلفات نیز به 0 رسیده. با احتمال قریب به یقین همون 3 نفر هم از خارج اومده بودن. با این همه هنوز در ووهان هنوز مقررات شدیدی وجود دارد که ویروس دوباره سر بر نیاورد. مدارس هنوز تعطیلند و از مردم خواسته شده تا جای ممکن در منزل بمانند. صنایع منتها 97%، خدمات 93% شروع به فعالیت کردند. هر شبت که چهارشنبه NBC تلویزیون NBC در حالی که چین در شهر ووهان به مناسبت پیروزی بر ویروس کرونا جشن می‌گیرد، امریکا با 2,000 نفر تلفات در 1 روز کشنده ترین روز خود را پشت سر می گذارد. پس از 11 هفته، یعنی 76 روز قرنطینه کامل شهر ووهان، روز چهارشنبه قرنطینه کامل، روز چهارشنبه مردم آنجا اومدن بیرون. اصلا باید ویدیوهاشو ببینن که چه نفسی کشیدن. در حالی که در امریکا تا حال 12,849 نفر جان داده و 400,000 نفر که میگن از اینا خیلی بیشتره. Associated Press ایتالیا 6 هفته در حال مبارزه با ویروس بوده. 2 نفر پرستار دست به خودکشی زدن. جهان غرب 7 نفر پزشک و 20 پرستار مبتلا به ویروس جان خود را از دست دادن. در اسپانیا دکتر لوئیس دیاز اسکوئدس در بخش اضطراری بیمارستان، ببینید چی میگه، در حومه مادرید میگوید حس درماندگی خرد کننده است. هر کاری میکنیم مریض ها میمیرن. پرستاران و دکترها داروهای آرام بخش مصرف میکنن. فشار روانی طوری که فراموش نشدیم بیرون از توان ماست. در انگلیس ببینید همین آقای جانسون چی گفت و چه برخوردی کرد. در اومد گفت که همه مردم انگلیس باید مبتلا به ویروس کرونا بشن که بعدش ایمنی پیدا بکنن، یعنی تو سرم خونشون آنتی کور آنتی بادی پیدا بشه. خودش بالاخره مبتلا شد و مجبور شد حرفشو پس بگیره. ولی چه بر سر مردم انگلیس همین حرف این رهبر انگلیس برده. در انگلیس شمار بیماران و تلفات در حال افزایش است. فقط در یک روز، این چهارشنبه است، تازه چند روز پیشه، شمار تلفات به 786 نفر اضافه شده و شمار تلفات اضافه شده و شمار تلفات به 6300 نفر رسیده. در فرانسه شمار تلفات به 10000 نفر رسیده. هر شبت که مدیر بهداشت عمومی فرانسه میگوید ما هنوز در مرحله سعودی قوش مبتلایان هستیم و به نقطه اوج نرسیده ایم. در بین این کشورها لااقل آلمان به مردمش رسیده، چون رهبرش فرق میکنه با اینا. رهبرش اقلا یه آدم دانشمنده. در ابتدا اومد اخطار کرد، خودش رو قرنطینه کرد، خودش رفت به فروشگاه، گفت نباید حمله بکنیم و این نزدیک به 2/3 از مردم آلمان رو میتونه گرفتار بکنه. مردم باید احتیاط بکنن. در نتیجه نتایجش بهتر بوده. هر شبت که امار شما الان دارم، منتها فرصت ندارم که هر شبت میرسیم. حالا یکی از خبرها که برنی ساندرز از مبارزه انتخاباتی حزب دموکرات کنار میکشد. نمیدونم، من فرصت دارم، اگه فرصت بود چند دقیقه راجع به این قضیه، ولی اخبار رو دنبال میکنم، برمیگردم به برنی ساندرز. نیویورک تایمز، عزیزان به این خبر دقت بکنید. شماری از امریکایی هایی که در افریقا زندگی میکنند شاهد گسترش سریع بیماری کرونا در کشورشان، یعنی در امریکا هستن، و در نتیجه ترجیح میدهن در همون کشورهای افریقایی بمانن. ترجیح میدن در ارتباط که کشورهای افریقایی بمانن. اکنون این افراد جای آن که کشورهای افریقایی را به قول ترامپ شیت هول، یادمون بیاد که ترامپ گفت که کشورهای افریقایی شیت هول یعنی سوراخ مستراحند، نه توالت، سوراخ مستراح، چون مستراح با توالت فرق میکنه، سوراخهایی که چنباتمه میزنن. کشورهای افریقایی رو گفت سوراخ مستراحند. الان فکر میکنن که این لقب به کاخ سفید میچسبد تا به کشورهای افریقایی، یعنی کاخ سفید تبدیل به یک شیت هول شده، تبدیل به سوراخ مستراح شده. البته نیویورک تایمز با این لحن نگفته، ولی چیزی که مقاله نویس میرسونه اینه. در انگلیس هشت پزشک جان میبازن و غیره و غیره. برمیگردم چون 5 دقیقه وقت هست. برنی ساندرز، چون من بحث مفصلی با دخترم داشتم سر این قضیه که از طرفدارای سرسخت برنی ساندرز، و موقعی که من بهش گفتم که فقط حزب دموکرات به پشتش خنجر نزد، فقط دولت پنهان نمیذاشت به قدرت برسه، بلکه تقصیر خودش هم بوده، که هیچی دعوامون شد تا بالاخره من مجبور شدم بالاخره توضیح براش بدم که یه کمی کوتاه اومد. برنی ساندرز یه انسان شریفه و دلش میخواد که حد اقل دستمزد بره بالا، بانک ها یه کمی جلوشون گرفته بشه، بیمه پزشکی به همه داده بشه و و و و و، یعنی از نظر داخلی کمک بشه به کارگران. اینا چیزاییه که طرفداران اشرافیت کارگری در انگلیس که من اسم بردم، عرض شود که سیدنی وب و شاعر معروف انگلیسی که فیبیان ها رو، جورج برنارد شا که فیبیان ها رو درست کرده بودن، این برخورد ساندرز رو داشتن. فیبیان ها در انگلیس، منتها اینا هیچ اشکالی با سلطه بلا منازع انگلیس و امپراتوری انگلیس بر جهان نداشتن. نظرشون این بود که اشکالی نداره که تمام این ثروت ها بیاد و یه مقدار از این ثروت ها بین یک بخش که اشرافیت انگلیس باشه پخش بشه. و ما میدونیم که این اشرافیت انگلیس بود که جلوی انقلاب در انگلیس رو گرفت. برنی ساندرز از نظر سیاست خارجی، دعوای من با دخترم بر سر این بود که دخترم هم میگفت برای کارگرای امریکایی سیاست خارجی مهم نیست، که مثلا برنی ساندرز در مورد ونزوئلا چه موضعی گرفت، چه موضع ارتجاعی گرفت، در مورد فدراسیون روسیه چه موضعی گرفت، در مورد چین چه موضعی گرفت، اینا براشون مهم نیست. و یا مسئلهش نیست که امریکا تسلط بلا منازع بر جهان داشته باشه و غیره و غیره. بهش گفتم اتفاقا این دوتا به هم ارتباط ارگانیک داره و طبقه کارگر و مردم امریکا اتفاقا خواهان لااقل 75 تا 80 درصدشون خواهان کم کردن بودجه نظامی و بالا بردن بودجه اجتماعی هستن. تمام آمارها اینو نشون میده. این یک. دو، آقای برنی ساندرز مگر در 2016 اعلام نکرد که اگه من ببازم کاملا میرم پشت خانم کلینتون؟ و رفت تقویتش نکرد. حالا بگذاریم که شکست خود و علت شکستش هم همین بود، هم شکست خودش هم شکست کلینتون از آقای ترامپ. بنابراین نقش داشت برای روی کار آمدن ترامپ. در 2020 چه موجه ایجرست؟ آیا از آقای جو بایدن به عنوان دوست عزیز، رفیق عزیز، همکار عزیز، جز عزیزانش بود؟ جو بایدن از نظر فساد، از نظر پستی، از نظر دفاع از جنگ در عراق، در افغانستان، در لیبی، در کودتای عرصبت اوکراین، در تمام جنایت ها و قوانینی که علیه کارگرها و زحمتکش های امریکا گذشته، چه نقشی داشته؟ فساد اجتماعیش و رفتارش با زنان و دختران و غیره و غیره. برنی ساندرز در تمام این مبارزات انتخاباتیش در برابر جو بایدن ایستاد؟ ابدا. عزیزانی که در اینجا هستن برنامه های جیمی دور نگاه بکنن، نشون میده که چطور در جاهایی که میتونست با تمام قوا در برابر جو بایدن وایسه مطلقا کوتاه اومد و البته با این شرایط هم بورژوازی سیاه افریقایی تبارها از پشتش خنجر زدن، در نتیجه در کالیفرنیای جنوبی رأی ندادند و بعد تمام اون چیز این بهانه داد به دست حزب دموکرات که یکی پس از دیگری اون آقای بوتیجیج و پوپوچیج و تا همه شون اومدن کنار و رفتن پشت جو بایدن. و آدم خیانتکاری مثل خانم الیزابت وارن که از همه اینا خیانتکارتر بود به اونم حمله نکرد، به خیانت اونم پی نبرد، اونم نیومد پشت ساندرز، همه تنهاش گذاشتن. در نتیجه در ایالتهایی مثل میشیگان، ویسکانسین و در شمال، نه تنها در جنوب، جوانا نیومدن جوونا بهش اعتماد نکردن و نیومدن پای صندوق رای. موقعی که اینو به دخترم گفتم متوجه شد که اینطوره، چون اینو نمیدونست که چرا نه تنها در جنوب باخت بلکه در شمال باخت، در جاهایی مثل ویسکانسین و میشیگان، چون بخش وسیعی از جوانا نیومدن رأی بدن، در حالی که پیروپاتالها اومدن و با آقای جو بایدن رأی دادن و در نتیجه حالا مردم امریکا گیر کردن بین دو تا موجود، یکی آقای ترامپ و یکی آقای جو بایدن برای 4 سال دیگر. چه بر سر ملت امریکا خواهد رفت؟ به قول معروف خدا داند. هفته آینده، از هفته آینده بحث راجع به این که جهان به کدام سو می رود رو آغاز خواهم کرد. متاسفانه این دفعه هم این هفته فرصت نشد. بنابراین فرجاد جان خیلی ممنون، وقت من تمامه. عزیزان می دونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش میره به دانشجو تیوی و از اونجا به توییتر، بعدش میره به سایت تلگرام که من یه مقدار مطالبی اونجا گذاشتم و بعد به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.